سه بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعی هستم، این صدای رادیو فرداست. مراسم روز جهانی کارگر در ایران و چندین کشور دیگر آغاز شد. شماری از شرکت کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند و خوان گوایدو خواستار برگزاری بزرگترین راهپیمایی در تاریخ ونزوئلا شد. مراسم روز جهانی کارگر در ایران و چندین کشور دیگر جهان آغاز شد. در ایران گروهی از کارگران در مقابل خانه کارگر تجمع کردند و گردهمایی‌های دیگری هم در مقابل مجلس برگزار شده است. تجمع نخست با فراخوان خانه کارگر و تجمع مقابل مجلس با فراخوان تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی برگزار شدند. به گزارش خبرگزاری ایدنا، توجه به امنیت شغلی، لزوم افزایش دستمزدها، پرداخت به موقع دستمزدها، تأمین اجتماعی و بیکاری از جمله مسائلی بودند که در این تجمع مطرح شدند. مراسم روز جهانی کارگر در تهران در حالی برگزار می شود که شماری از فعالان کارگران در بازداشت به سر می برند. در شماری از شهرهای کشورهایی چون کره جنوبی، فیلیپین، سریلانکا، آمریکا، فرانسه، آلمان، ترکیه و یونان نیز اتحادیه‌های کارگری برای برگزاری مراسم روز کارگر فراخوان دادند. پلیس فرانسه تدابیر امنیتی در پاریس را برای جلوگیری از زد و خوردهای احتمالی افزایش داده است. در استانبول نیز پلیس ترکیه منطقه تقسیم را که به طور نمادین مرکز برگزاری مراسم روز کارگر است مسدود کرده و از ورود گروهی مردم به این میدان جلوگیری می کند. گزارش‌ها از تهران حاکی از بازداشت شماری از فعالان کارگری در تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی است. به گزارش تشکل‌های کارگری، رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، محمدعلی اصلاقی، رسول طالب مقدم، اسدالله سلیمانی، ناصر محرمزاده و خانم شیری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از جمله بازداشت شده هستند. تجمع مقابل مجلس با فراخوان تشکل‌های مستقل کارگری برگزار شد. تجمع کنندگان از جمله شعار می‌دادند: کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد، درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید و گرانی تورم بلای جان مردم. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز خبر داده است که شماری از دانشجویان و دیگر فعالان کارگری و صنفی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش تجمع کنندگان مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی و انتظامی قرار گرفتند. و سرانجام این که خوان گوایدو رهبر مخالفان نیکولاس مادورو خواستار برگزاری بزرگترین راهپیمایی در تاریخ این کشور روز چهارشنبه امروز شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای گوایدو سه‌شنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی گفت در روز اول ماه می شاهد راهپیمایی میلیونی کارگران خواهیم بود. خوان گوایدو رئیس مجمع ملی ونزوئلا 4 ماه پیش با اعلام اینکه دولت نتایج انتخابات ریاست جمهوری را دستکاری کرده است، خود را رئیس جمهوری دوران انتقالی نامید و تا کنون بیش از 50 کشور جهان از او حمایت کردند. از سوی دیگر نیکولاس مادورو که مشروعیتش به چالش کشیده شده، سه‌شنبه شب همراه با وزیر دفاع این کشور در تلویزیون دولتی ونزوئلا حاضر شد. این نخستین حضور او از زمانی بود که مخالفان خواستار قیام نظامیان علیه او شدند. نیکولاس مادورو گفته است با فرماندهان نظامی در تماس است و آنها حمایت کامل از وی را به نمایش گذاشتند. روز سه‌شنبه به دنبال فراخوان خوان گوایدو برای مرحله نهایی برکناری حکومت مادورو، خیابان‌های کاراکاس شاهد درگیری‌های حامیان این دو رقیب سرسخت سیاسی بود. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. تازه‌ترین گزارش مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم موسوم به سیپری حاکی از آن است که هزینه‌های نظامی ایران در سال گذشته میلادی 13 میلیارد و 194 میلیون دلار بوده است. سیپری یکی از معتبرترین اندیشکده‌های بین‌المللی در زمینه تجزیه و تحلیل جنگ و صلح و تجارت جنگ‌افزار در گزارش سالانه خود می‌گوید ایران از لحاظ میزان هزینه‌های نظامی در رتبه 18 جهان قرار دارد. در همین رابطه همکارم الهی روانشاد گفتگویی انجام داده است با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی در کانادا.
13 میلیاردی که سیپری از اون صحبت میکنه به عنوان هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی در سال گذشته، معناش این هست که در شرایط بسیار سختی که تحریم‌های اقتصادی آمریکا، فشارهایی که نوسانات مالی، نوسانات ارزی ایران بر اقتصاد ایران وارد کرده و این که مردم هر روز فقیرتر از روز پیش میشن، معنای بسیار مهمی داره و اون این است که ارجحیت جمهوری اسلامی امور نظامی است و بخصوص علارغم تمام مشکلات اقتصادی داخل کشور، جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه حضور خود در خارج و همینطور تقویت بنیه نظامی خود تاکید میکنه.
چه مقدار از این مبلغ صرف هزینه های نظامی ایران در خارج از کشور میشه و چه مقدار از اون هزینه میشه برای اینکه توان دفاعی کشور بالا بره؟
شفافیتی در این زمینه وجود نداره. به عنوان مثال هزینه گروه های فاطمیون و زینبیون از جمله در خاک سوریه که برای جمهوری اسلامی می جنگن علیه گروه های مخالف بشار اسد چقدر هست نامعلومه. همینطور اون چه که مثلا در یمن خرج میشه، اون هزینه هایی که بابت نگهداری حزب الله و حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه، نمیشود در این زمینه به روشنی ارقامی رو ارائه داد. ولی اون چه که بسیار مهم هست این است که بخش مهمی از هزینه های نظامی جمهوری اسلامی صرف این گروه ها، نگهداری این گروه ها و همینطور گروه های مشابهی در کشورهای دیگر نظیر هشت و شبیه عراقی مثلا و یا اینکه گروه های مختلف بسیجی در داخل ایران میشه که اینها رو نمیتوان به عنوان به تبع خرید تسلیحات نظامی گذاشت.
خب آقای حسنیاری، مؤسسه بین المللی پژوهش های صلح استکهلم یا همون سیپری در گزارش خودش میگه که هزینه های نظامی جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی یعنی سال 2018 به نسبت سال قبل از اون یعنی سال 2017 میلادی حدود 9.5% کاهش یافته. از دیدگاه شما دلیل این کاهش چه بوده؟
دلایل مختلفی داره. یکی این که تحریم هایی که بر جمهوری اسلامی اعمال شده باعث شده ایران نتواند نفت خود رو در بازار آزاد بفروشه. تورم هست که تورم بسیار بسیار بالایی جمهوری اسلامی داره و همینطور عدم دریافت پولی که جمهوری اسلامی از کشورهای دیگر طلب داشته به خاطر فروش نفت و عدم توانایی وارد کردن این پولها به اقتصاد ایران. علاوه بر همه اینها میشود خب به طبع ناکارآمدی سیستم اقتصادی و اقتصاددانان دولتی ایران رو برشمرد.
به رغم اینکه سیپری میگه که هزینه های نظامی جمهوری اسلامی در سال گذشته 9.5% کاهش داشته، اما عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 بهمن ماه پارسال اعلام کرده رهبر جمهوری اسلامی با برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اون چیزی که تقویت بنیه دفاعی ایران نام گرفته موافقت کرده. چگونه ممکنه پس هزینه های نظامی جمهوری اسلامی پایین رفته باشه به رغم برداشت این مبلغ؟
1.5 میلیارد در سال گذشته برداشته شده، 2.5 میلیارد در سال پیش از اون برداشته شده. این بسیار بسیار مهمه. بخواد این برمیگرده به کل نگاهی که جمهوری اسلامی به مسائل نظامی داره در مقایسه با نیازهای مردم. در سیل‌های بسیار خانمان درفکنی که امسال مردم ایران متحمل شدن، آقای روحانی از رهبر جمهوری اسلامی خواسته که بخشی از صندوق توسعه ملی رو به احتمال 1 میلیارد یا حداکثر 1.5 میلیارد دلار از اون رو برداشت بکنن برای کمک به سیل زدگان که رئیس رهبر جمهوری اسلامی با این خواسته مخالفت کرده. ولی در مورد خواسته های نظامی 1.5 میلیاردی که شما اشاره کردین و 2.5 میلیاردی پیش از اون هرگز مشکلی وجود نداشته. خب این به روشنی نشان میدهد که تصمیماتی که گرفته میشوند تصمیماتی هستند که بسیار بسیار جهتدار هستند، بیشتر متوجه رفع نیازهای خارج از مرزهای ایران هستند.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، درباره تازه‌ترین گزارش مؤسسه سیپری از هزینه‌های نظامی ایران در سال گذشته میلادی. اما عفو بین الملل روز دوشنبه اعلام کرد مهدی سهرابی فر و امین صداقت هر دو 17 ساله روز پنجشنبه هفته گذشته به طور مخفیانه در زندان عادل‌آباد در شیراز اعدام شدند. این دو نوجوان در سال 96 هنگامی که 15 سال داشتند بازداشت شدند. بنابر همین گزارش بر اجساد این دو نوجوان آثار شلاق دیده می شود که حکایت از آن دارد که پیش از به دار آویخته شدن به آنها شلاق زده شده است. همکارم سپیده بهکام گفتگوی داشته با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل و ابتدا از او پرسیده است اتهام این افراد چه بوده و چه جزئیاتی از روند دادرسی این دو نوجوان در دست است.
این دو نوجوان به جرم چند فقره تجاوز جنسی محکوم به اعدام شده بودند و در طی دو سال گذشته در صف اعدام بودند، اما خودشون نمیدونستند بر اساس اطلاعاتی که ما کسب کردیم که محکوم به این حکم شدند و در کانون اطفال و نوجوانان و اصلاح و تربیت شیراز نگهداری میشدند و به نظر میرسه که مسئولان کانون برای اینکه اضطراب روحی و روانی به این نوجوانان وارد نکنند، اونها رو از آگاه کردن در مورد حکمشون محروم کرده بودند و این احکام در زمانی هم به اجرا گذاشته شد که خانواده هیچ اطلاعی نداشته و فقط بعد از اجرای حکمی که به طور ناگهانی از پزشکی قانونی با اونها تماس میگیرن و مطلعشون میکنن که عزیزانشون اعدام شدن. شرایط پرونده در مجموع هولناکه. این نوجوانان در زمان دستگیری فقط 15 سال سن داشتند. از نظر قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشر ایران کودک محسوب می شدند و صدور مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال غیر قابل قبول، نقض فاحش حقوق کودکانه.
همین نکته هست که من
ایران جز آخرین کشورهایی که این عمل فجیع رو انجام میده.
در واقع بیانیه عفو بین الملل هم اشاره کردین که این اعدام ها در واقع در ایران تعهدات بین المللی رو نقض میکنه. چه تعهدات؟ یعنی دقیقاً توضیح اگر لطف کنید بدید که تعهدات بین المللی چه هست در این زمینه؟
ایران عضو دو پیمان نامه بین المللیه که مطلقاً استفاده از مجازات اعدام و حبس ابد رو برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن ممنوع کرده. این دو پیمان کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. این به این معنی نیست که کسانی که در دوران نوجوانی مرتکب جرم میشن نباید مجازات بشن، ولی سیستم رسیدگی به جرم اونها باید متناسب با سنشون باشه و با افراد زیر 18 سال هیچ وقت نباید همچون بزرگسالان برخورد کرد، چون تمام نظریه‌های علمی که بر اساس اون قوانین بین‌المللی هم در گذر زمان شکل گرفته نشون میده که افراد زیر 18 سال از رشد و کمال عقلی برابر با بزرگسالان برخوردار نیستند. در این حال امروز ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال، افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال بودند، به یکی از قواعد آمره بین‌المللی تبدیل شده و ایران جزء معدود کشورهای در جهانه که همچنان به این عمل دست میزنه و بزرگترین مجری اعدام کودکان در سطح جهان.
خانم بحرینی، اشاره میکنید که ایران جزو آخرین کشورهایی هستش که به اعدام مجرمان نوجوان ادامه میده. چه کشورهای دیگری هستند که این عمل را انجام میدن؟
عربستان سعودی و پاکستان از دیگر کشورهایی هستند که همچنان در قانونشون مجازات اعدام رو برای افراد زیر 18 سال دارند، ولی تعداد اعدام محکومان نوجوان در ایران قابل مقایسه با هیچ کشور دیگه‌ای در جهان نیست. بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل از سال 1990 تا سال 2018 دست کم 97 محکوم نوجوان اعدام شدند، در حالی که در کشورهای دیگه این عدد گاهی کمتر از 10 مورد، حتی در عربستان سعودی اصلا ما با این رقم بالا روبرو نیستیم و دو سوم کل اعدام‌های محکومان نوجوان در جهان متعلق به ایرانه. ایران به خاطر این نقض فجیع حقوق کودکان و قوانین بین‌المللی بارها مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل قرار گرفته و واقعا این وضعیت پایان نخواهد یافت مگر اینکه نمایندگان مجلس ماده 91 قانون مجازات اسلامی ایران رو اصلاح بکنن و یک بار برای همیشه استفاده از مجازات اعدام رو در همه شرایط برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن دارن ممنوع بکنن.
گفتگوی همکارم سپیده بهکام رو میشنیدید با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، درباره اعدام مهدی سهرابی فر و امین صداقت، دو نوجوان 17 ساله که روز پنجشنبه به طور مخفیانه در زندان عادل‌آباد در شیراز صورت گرفته. ممنون که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 3:30.